بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز. خب الحمدلله به فصل سوم از شش فصل باب سیره های عقلائیه رسیدیم که فصل سوم در باره راه های احراز سیره عقلائیه هست و همچنین راه احراز عدم مخالفت با اون از سوی شارع. دو تا بحث را در این فصل بیان میکنن. یکی از کجا بفهمیم یک مسئله یا عملی مطابق سیره عقلائیه است یا سیره مردمه یا عرف اینه، از کجا عرف رو بفهمیم، سیره عقلا رو بفهمیم. و مسئله دوم در این فصل سوم اینه که از کجا بدانیم که شارع این سیره خاص را، این مسئله را منع کرده یا نه، ردعی از اون وارد شده یا نشده. به تعبیر دیگر و با توضیح دیگری که عرض کنم اصل مسئله مشخص بشه در این فصل سوم اینه که خب ما در فصل دوم که به تفصیلم پیرامونش بحث کردیم، نسبتاً مفصلم بود، گفتیم که در برخی از موارد سیره عقلا مورد امضای شارع هست، در برخی موارد هم صرف عدم منع و عدم رد از اون برای اثبات حجیت سیره کفایت میکنه. اینا بحثایی بود که در فصل دوم داشتیم و درباره حجیت سیره عقلائیه بود. اما در این فصل ابتدا میخوایم بدونیم که از کجا بفهمیم و از کجا بدانیم که سیره عقلائیه در مسئله وجود داره. این یک مرحله بحثه، مثلا قبل از حجیت ول ثبت العرش و منقش، اول معلوم بشه فلان مسئله سیره عقلایی است، فلان مسئله مطابق عرفه یا عرف اینه، و بعد حالا صحبت میکنیم. در اون فصل دوم در حقیقت پیشا پیش ما بحث میکردیم که آیا سیره عقلایی حجت است یا حجت نیست. حالا در فصل سوم میگیم مثلا سیره عقلایی رو از کجا بفهمیم، صغرا رو از کجا اثبات کنیم. بحث صغروی است در حقیقت. و در گام بعد ما چگونه مطمئن بشیم که منع و رد شرعی از اون سیره یا از اون عرف نشده، اینو از کجا بفهمیم. پس در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول ذیل فصل سوم بعد از این نکته مقدماتی که گفتیم بنویسید مقام اول راه‌های احراز سیره عقلائیه در موضوعی خاص، در مسئله خاص، در فعل و عملی ویژه. از کجا وجود سیره عقلائیه را اثبات کنیم؟ راه احراز تحقق سیره عقلائیه. دوستان عزیز، این بحث از مباحث مهم فرهنگی و اجتماعی هم هست. حالا ما اینجا به عنوان اصول داریم اینو میخونیم، علم اصول، ولی از مباحث مهم فرهنگ عمومی و مسائل اجتماعیه. راه فهم افکار عمومی چیه؟ ما از کجا بدونیم مردم چطور فکر میکنن؟ به عنوان مثال ما از کجا بدونیم مردم الان درباره ازدواج چه فکری میکنن؟ یا درباره کارآمدی یا ناکارآمدی دولت چه اعتقادی دارن؟ یا درباره مثلا روابط بین المللی جمهوری اسلامی چه نظری دارن؟ راه فهم چیه؟ یا درباره اعتقادات دینی چه نظری دارن؟ خب اگه بخوایم با همینایی که دور و برمون هست نگاه کنیم، این علمی نیست. شما ببینید افرادی که همسایگان خوبی ندارن ممکنه اونو تسری بدن به کل ملت و کل کشور و کل شهرها و جوامع ما، بگن اصلا مردم دیگه هیچ اعتنایی به همسایه ندارن. یا یه کسی مثلا 4 تا همسایه داره، از این 4 تا همسایه 3 تاشون مثلا سگ یا حیواناتی در خونه نگهداری میکنن، بعد بیاد بگه همه مردم این بونن، خب میگیم این واقع بینانه نیست دیگه. و خیلی مسائل مبتلا به دیگری که داریم و متاسفانه سیاسیون ما هم و برخی از ارباب فرهنگ و فرهنگ عمومی ما هم گاهی دچار این خلط و خطه ها میشن، جامعه خودشون را یا اطرافیان خودشون را میگن ملت ایران این گونه فکر میکنه، ملت مدافع برجامه، مثلا ملت مدافع برجامه، از کجا فهمیدید ملت این گونه است؟ ملت ایران الان مثلا معترضن، ملت ایران را از کجا فهمیدید این ملت ایرانه؟ صدای ملت ایران را بشنوید که حضرت آقا هم چند روز پیش فرمود که شما هم صدای مردم را بشنوید. چه شما نمیشنوید؟ مردم کدومی هن؟ اون 20 نفری که یه خیابونو میبندن، یا این 20 هزار نفری که میان در اعتراض اونو در خیابون حضور پیدا میکنن، مردم رو از کجا میشه فهمید؟ و این نکته مهمیه، نبایدم فریب خورد. در مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، روش های مختلفی برای فهم افکار عمومی، نگاه مردم، سلایق و ازواق مردم، راه های مختلفی جلو میرن، پیش میرن، از جمله مثلا نظرسنجی ها، پرسشنامه ها، اینا خیلی کمک میکنه که حالا در اینجا از این بحث ها مطرح نکردن، ولی مسئله همین مسئله است. مسئله اینه که راه فهم وجود سیره عقلا یا وجود عرف در یک مسئله و موضوع خاصی چیه؟ خب به تعبیر دیگر سوال اینه دوستان، اینجا یک فقیه که میخواد حکم فقهی صادر کنه، یک اصولی که میخواد روش استنباط حکم بیان کنه، از چه راه یا راههایی میتواند به وجود سیره عقلائیه مردم معاصر خودش پی ببره که بگه مردم ما، عقلای قوم این رفتار رو دارن؟ از چه راه یا راههایی میتونه این رو اثبات کنه؟ یا چگونه میتواند به سیره عقلائیه عصر معصومان پی ببره که نوالا انشالله بعدن باز میکنیم؟ مطالعات تاریخی ما چطور میتونیم بفهمیم در عصر امام صادق سیره مردم چطور بوده؟ راهش چیه؟ پس در مقام اول در دو مرحله بحث میکنیم. بنویسید مرحله اول راههای چهارگانه احراز سیره عقلائیه معاصرین، یا راههای چهارگانه علم به وجود سیره هایی که معاصر ما هستند. راه اول میفرماید استقراء. استقراء، خب استقراء تام که ناممکنه، این خیلی روشن. یه مدلی را بیان میکنن اینجا، استقراء ناقصی که یقین آور باشه، اطمینان آور باشه، به این شکل میفرماید ملاحظه اشتراک عملی عده‌ای از افراد در موضوع خاصی علارغم اختلاف عقیدتی آنها. به عنوان مثال موقعی ما هم ببینیم مردم تهران، همونی که ما دیدیم، یه جور رفتار میکنن، مردم قم هم همونطوری رفتار میکنن، مردم کردستان هم همونطوری رفتار میکنن، مردم سیستان هم همونطوری رفتار میکنن، مردم پاکستان هم، مردم هندوستان هم در یه شهرش مثلا این گونه دارن رفتار میکنن. خب ملاحظه اشتراک عملی عده‌ای از افراد در این مناطقی که نام آوردن، مذاهب و مکاتب و ادیان مختلف درش حضور دارند، در موضوع خاصی اشتراک عمل دارند. بس ملاحظه اشتراک عملی عده‌ای از افراد در موضوع خاصی علارغم اختلافی که در مذهب و مکتب و باور دارند، نتیجه چی میشه؟ نشان میدهد، ببخشید، مستلزمه زن به این است که چنان عمل و رفتاری مبنای عملی همه افراد است، ظن آوره. ما احتمال قوی میدیم، یعنی 60% که زن بشه دیگه، 50-50 نباشه، 60% مثلا میگیم مردم همه این رفتار رو دارن، هندی ها این گونه، چینی ها این گونه، ایران هم این گونه، در مذاهب و مکاتب مختلف این گونه، پس احتمالا یا به زن یعنی برای ما زن پدید میاره، گمان این رو پدید میاره که این عمل و رفتار یه مبنای عملی و بنای عملی همه افراد جامعه هست. حال ملاحظه این اشتراک عملی، ملاحظه این اشتراک عملی در تعداد بیشتری از افراد، یعنی مثلا مردم اروپا و آمریکا و آفریقا هم زمینه کنید، سفر کنید، اینایی که میبینید ببینید همه همونطوری دارن رفتار میکنن، نتیجه آن قوت ظن به این است که آن عمل خاص سیره عقلاست. ظن ما قوی تر میشه، از 60% میره 80%، 90% مثلا، و احتمال خلاف اون خیلی کم میشه دیگه. حالا باید بریم بیابونها و کبیرها و جزایر آمازون و امثال اینا رو بگردیم، قطب شمال و جنوب، ببینم خلافی هست یا نیست. خب دیگه احتمالش هم ضعیفه. قوت ظن به اینه که عقلا این گونه رفتار میکنن. خلاصه آن که بر اساس راه حل استقرا اینطوری میفرماید، استقرا آن که یک رفتاری را میبینیم مردم یک گونه به گونه واحدی عمل میکنن، این ظن میاره، دایره بررسیمون را بیشتر میکنیم، ظن قوی میاره، دایره بررسی را بیشتر کنیم، اطمینان حاصل میشه، دایره بررسی را دوباره اضافه تر کنیم، یقین و قطع حاصل میشه که بنای عقلا همینه. بنابراین نیازی به بررسی و مشاهده رفتار تک تک افراد جامعه و تک تک ملل و اقوام نیست. این راه حل استقرا. پس با استقرا، با این مدلی که گفتیم، می توانیم به دست بیاریم که فلان رفتار سیره عقلایی برش هست، این عرف عمومی هست، عامه مردم این گونه رفتار میکنن. البته دوستان اگر با استقرا بتوان به قطع یا اطمینان رسید فبه المطلوب. خب دیگه به طور قطع و یقین میگیم سیره همینه، مشروط به آن که دلیل حجیت اطمینان سیره عقلاییه نباشه. حالا ما با استقرا به اطمینان رسیدیم، حالا اطمینان به چه دلیل حجته؟ مشروط به این که دلیل حجیت سیره عقلا، ببخشید، دلیل حجیت اطمینان سیره عقلاییه نباشه، یا سیره عقلاییه ای باشه که با روش قطعی اثبات شده باشه، نه از راه استقرا. که دور پیش نیاد و مبتلا به مشکل نشویم. این راحل اول دوستان. تطبیق کنم با اجازه شما این بخش را. عبارات خیلی ساده است، خیلی روانه، ولی مطلب مهمیه در این فصل، مطلب بسیار مهمیه، ارزشمنده. دوست دارم دوستان عزیز علاقه مندان به این بحث ها مطالعات اجتماعی و فرهنگیشون رو به این بهانه تقویت کنن. راه‌های فهم افکار عمومی، راه‌های فهم دیدگاه و نظر مردم در مسئله خاصی، این از مهمترین دغدغه‌های جامعه شناسان و فرهنگ شناسان و مردم شناسانه. خیلی بحث‌های قشنگی هم پیرامونش دارن، مدل‌های مختلفی برای فهم علایق و سلایق مردم دارند، برای فهم نگاه مردم به یک مسئله دارن، شما مثلا ببینید مؤسسه گالوپ در آمریکا یه مؤسسه نظرسنجیه، یک مؤسسه که دیدگاه‌های مردم و آراء مردم را برآورد میکنه، یا مرکز تحقیقات و پژوهش‌های صدا و سیمای خود ما و مراکز تحقیق و پژوهشی که در حال وزارت ارشاد هست، جاهای دیگری هست، افکار سنجی خیلی دقیقاً. شما در انتخابات نگید که حالا توی رسانه‌ها نوشتن مثلا فلانی 60% رأی داره، فلان فرد 40%، بعد برعکس میشه. اینها بیشتر سیاسیه. اون آمار دقیق و اون اطلاعات دقیق رو معمولا پخش نمی‌کنن متأسفانه، چون که بخش خصوصی نیستند و یه جور منافع معمولا احزاب و جریان‌ها درش هست و به این سادگی اجازه نمیدن علنی پخش بشه. اما مثلا مؤسسه گالوب در آمریکا، برخی از مؤسسات دیگر هست که خیلی دقیق، گاهی با مثلا 0.1% اختلاف، اون نظرسنجی اونها و اون پیشبینی اونها محقق میشه، به دلیل اینکه پرسشنامه هاشون و افکار سنجیشون و اون جامعه آماریشون رو خیلی دقیق انتخاب میکنن و لذا میگن که مردم فرض کنید 52% به بایدن رأی میدن، 47% به ترامپ مثلا، یا برعکس یا هر چیزی. بعد میبینی همون قضیه. به هر حال بحث مهمیه، این برای ما هم در تبلیغات دینی خیلی مهمه که بدونیم نوع نگاه مردم به مسائل دینی یا به فلان مسئله‌ای که ما میخواییم جز دین میدونیم و از ضروریات دین میدونیم و میخواییم تبلیغ کنیم، اول بدونیم مردم چه نگاهی نسبت به اون دارن و بعد ما چطور باید شروع کنیم، چطور باید تبلیغ کنیم، چطور باید بیان کنیم. و متاسفانه چون که بعضن اینو مطالعات رو نداریم، موفقم نیستیم. همونی که بلدیم میایم به مردم میگیم بدون اینکه نیاز مردم باشه، لذا مردم هم استقبال از صحبت ما نمی کنن یا حرفای ما رو حرف خودشون نمی دونن، درد خودشون نمی دونن. این مهمه که درست بفهمیم. به هر حال این فصل فصل مهمیه، ولی عبارات ساده است. الفصل الثالث، طرق و احراز سیره و عدم رد، عدم رد، راه‌های احراز وجود سیره و راه‌های احراز عدم رد از سیره. عدم من قد عرفت فی الابحاث المتقدمه ان سیره الاغلائی تحتاج در اعتبارش بخواد معتبر باشه، حجت باشه، نیازمند به امضاست غالبا، الی الامضاء غالبا، امضا یعنی جعل حکم مواصل و مناسب را میخواد. کما عرفت ان الامضاء، قبلا شناختی که امضا کثیرن ما یهرز به عدم رد. راه فهم امضای شرعی پای شاره پای یک سیره چیه؟ عدم رد، احراز میشه اون امضا با عدم رد. بنابراین فمن الجدیر، پس شایسته است ان نتکلم بعد ذالک حول طرق احراز سیره، بعد از این بحثا بحث کنیم در اطراف راه های احراز وجود سیره و حول طرق احراز عدم رد. فنستعرض الکلام ضمن مقامین، پس کلام رو عرضه می داریم در ضمن دو مقام. المقام الاول طرق و احراز سیره، راه های احراز وجود سیره، مثلا سیره در یه مسئله داریم یا نداریم. مقدمتون، بعد ان تحدثنا عن حجیت سیرت الاغلائیه، بعد از اینکه بحث کردیم از حجیت سیره اغلائیه، یم بغل بحث ان طرق و احراز سیره صغرویان، شایسته است بحث کنیم از راه های احراز سیره صغرویان، یعنی اصلا وجود سیره، یعنی اون ثبت العرش اصلا سیره ای هست یا نه، بعد بیام بحث کنیم که حجیت داره یا نداره، که حالا الان بحث وجود سیره رو میکنیم. و ان الفقیه، و شایسته است که بحث کنیم که فقیه کیفه یهر سیرت الاغلاء المعاصرین لهو، چطور احراز میکنه سیره اغلاء معاصر خودش را، لهو للفقیه. فهل یحتاج فی ذلک الى الاستقراء والفصل خارجی عن حالهم و کیفیت سلوکهم العملی، آیا نیاز داره فی ذلک در احراز سیره اغلا به استقراء و جستجوی بیرونی از حال اغلا و چگونگی سلوک و سبک عملیشون، او به امکانی ان یستند الى طریق آخر، یا میتونه استناد کنه، تکیه کنه به راه دیگری. کما ینبغی البحث ان انه، همچنین شایسته است بحث کنیم از این که کیفه یهرزو ان سیرت المعاصره له ثابتتون انه ان فقیه، چگونه احراز میکنه که سیره معاصر با فقیه ثابت است در عصر معصومین علیه السلام. همین سیره در عصر معصومین هم بوده. ول بحث ثانی یبتنی علی اساس اصل موضوعی، بحث دوم مبتنی بر یه اساس اصل موضوعی است، اصل موضوعی یه پیش‌فرض باید داشته باشیم و اون چیه؟ و هو اختصاص الحجیه به سیرت المعاصره للمعصومین علیه السلام. طبق این مبنا که حجیت سیره مختص به سیره معاصره با معصومینه، اینجاست که خب باید بیایم سیره معاصره با معصومین رو به دست بیاریم چی بوده، آیا همون الان هم هست یا اون عوض شده. اما ول بحث الاول که سیره معاصر خود فقیه باشه، قد یحتاج الیه مقدمتا للبحث الثانی، گاهی ما نیاز داریم به اون بحث اول به عنوان مقدمه این بحث دوم، کما سیتضح همونطور که روشن میشه. یعنی این سیره فعلی آیا زمان معصومین بوده یا نه، خب اول سیره فعلی رو باید بفهمیم، بعد سیره زمان معصومین رو بفهمیم، بعد مطابقت کنیم این همونه یا عوض شد. کما هو مهمون فی نفسه، همونطور که این بحث اول خودش فی نفسه مهمه، لاثبات سیرت المستحدثه، برای اثبات سیره نوبدید، اذا قلنا به حجیت ها، اگر اون مبنا را بپذیریم که سیره مستحدثه هم حجته. فالکلام یقع فی مرحلتین، در دو مرحله. المرحله الاولى طرق و احراز سیرت المعاصره لنا، المرحله الثانیه طرق و احراز سیرت المعاصره للمعصوم علیه السلام. المرحله الاولى طرق و احراز سیرت المعاصره لنا، الطریق الاول که چهار استدلال میاره، چهار راه را ذکر میکنه. راه اول استقراء، جستجو. ان استقراء حال العقلا و سلوک هم العملی، جستجوی حال عقلا و حال سلوک عملی عقلا، و تتبعه فی الخارجه، ان استقراء حال العقلا و سلوکهم العمل و تتبعه فی الخارج، این تتبع باید باشه، یعنی ان روی این میاد، و ان تتبع حال عقلا و سلوک عملیشون در بیرون، بازم یعنی همون جستجو و باب عطف تفسیری هست. قد یوجب و استکشاف از سیره، گاهی موجب کشف سیره میشه، ما استقراء کنیم، جستجو کنیم از حال عقلا و تتبع کنیم، بگردیم سلوک عملیشون رو بفهمیم، گاهی موجب کشف سیره میشه. ف چطور؟ فا فا توضیحی یا تفسیری. فا اذا رأینا، موقعی که ملاحظه کنیم، ان عددا من افراد المجتمع، عده‌ای از افراد جامعه، علا اختلافهم فی الخصوصیات الفردیه، علارغم اختلافی که در ویژگی‌های فردی دارن، متفقون علی سلوک معین، همه اشتراک دارن در یک رفتار معینی، خصوصیات فردیشون مختلفه، یکی زنه، یکی مرده، یکی کوچکه، یکی بزرگه، یکی مثلا جنوبیه، یکی شمالیه، یکی غربیه، یکی شرقیه و اینگونه، اما در یک رفتار واحدی متفقن. فقط یزن ان ذالک بناء عملی عام من جمیع افراد ذالک المجتمع، گاهی زن حاصل میشه، زن پیدا میشه که این رفتار، ان ذالک اون سلوک معین، یه بناء عملی عام از ناحیه همه افراد اون جامعه، فرق نمیکنه همشون این گونن. و ان احتمال ایزن ان یکون لاجل خصوصیت مشترکه فی ذالک العدد المذکور، هر چند همچنین احتمال میدیم اینکه ان یکون اون سلوک معین، اون اشتراک در سلوک معین، به خاطر یه ویژگی مشترکی باشه که در اون عدد خاصه، در اون تعداد خاصی که ما دیدیمشون، اول خصوصیات مختلفت فیهم، یا به خاطر ویژگی های متفاوتی در اوناست که اقتضت سلوکن واحدن صدبتن، مقتضای و مقتضی سلوک واحدی بوده، تصادفا از سر تصادف این گونه شده. این احتمالا میدیم، ولی ظن به این داریم که این مبنای عملی همه عقلا باشه، ولی احتمال خلافش میدیم. اما و کل ما تکررت تجربه به نسبت الى عدد اکثر، به هر میزان که تکرار بشه تجربه و این ملاحظه نسبت به تعداد بیشتری، قوی از زن و به عموم سیره قوت پیدا میکنه، او زن به عمومیت سیره و ضعف احتمال الخلاف، احتمال خلاف ضعیفتر میشه، از 60% مثلا زن به 80 میرسه، احتمال خلاف از 40% به 20% میرسه. فربما این تعدادگاهی اینقدر زیاد میشه که یحصل الاطمئنان، اطمینان حاصل میشه به انها طریقتون عامه، به اینکه اون سیره یه روش عامه و سیرتون اغلاییه، همه این گونه هن. بل قد یحصل القطع به ذالک، گاهی قطع حاصل میشه، یقین پیدا میکنیم، 100% میشه نتیجه ازمهلال احتمال الخلاف فی النفس، در صورتی که مزمهل بشه احتمال خلاف در درون، یعنی دیگه 1% احتمال خلاف هم ندیم. الان ما یدعا فی باب حساب الاحتمالات، در باب حساب احتمالات این گونه ادعایی میشه که واقعا دیگه قطع آوره. مثلا به قول یه آقایی میگفت یه ماشین تریلی پر آجر چپ بشه، بیفته توی دره، مثلا آجرش بیفته پایین، چند درصد احتمال میدید این آجرا که از دره، از این سربالایی دارن سرازیر میشن به ته دره، تو ته دره یه خونه بسازن، یه خونه ساخته بشه خود به خود، چند درصد احتمال میدید؟ شاید اصلا هیچ آدم عاقلی احتمال این نمیده خود به خود بشه خونه. حالا جالبه، یه عده که خیلی مدعی عقلانیتن میگن این عالم در اثر یه بیگ بنگ شروع شد، یک بنگ بزرگ، یک انفجار بیگ بزرگ همینطوری منفجر شد، شد اینطوری، این همه کهکشان، این همه ستاره، این نظم عجیب غریب، همه اینا اتفاقی شد. چقدر فرد باید احمق باشه؟ چقدر فرد باید نادان باشه؟ بعد ادعای این کنه که دانشمند بزرگ ناسا است، تلسکوپ هابل رو داره کار میکنه، جیمز وب رو داره کار میکنه، مثلا فلان، این خیلی، بعد فرد واقعا احمق و نادان باشه این احتمال رو بده، که میدن متاسفانه. حالا به هر حال، بر یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، چون که میخواد ولگردی کنه، چون که میخواد رها باشه، چون که میخواد یله باشه، پاسخگو نباشه، حد و مرزی نداشته باشه، چارچوبهی برای رفتارش نباشه، یسأل ایان یوم القیامه، روز قیامت کجاست؟ قیامت چی چیه دیگه؟ منکر معاد میشه، منکر خدا میشه، میخواد ول باشه، چون یه خدا رو بپذیرید دیگه ولی معنا نداره، حدودی داره، قیودی داره، به هر حال آدمی بگذاریم. بله، پس بر اساس حساب احتمالات دیگه اینقدر احتمال ضعیف میشه، میشه هیچ و یک قطع حاصل. ولی حصول ذالک القطع والاطمئنان لا مناس من تتبع الظروف المختلفه و طوائف المتفاوته من الناس، برای اینکه این گونه قطع یا اطمینانی حاصل بشه چاره ای نداریم جز اینکه تتبع کنیم، جستجو کنیم ظروف متفاوت، یعنی ظرفیت‌های گوناگون، فضاهای مختلف و دسته‌های متفاوتی از مردم را، همچون که عرض کردم مردم تهران و قم و کردستان و سیستان و بوشهر و هند و پاکستان و چین و آفریقا و ایور و اوور را جستجویی کنیم تا اطمینان حاصل بشه، لیتأکد انه بناء عملی عام، تا تأکید بشه که این رفتار یه بنا عملی عامه. و هذا الطريق لا اشكال فيه في فرض حصول القطع، این راه، این طریق استقرا اشکالی درش نیست، راه درستیه برای فهم وجود سیره اوغلایی در یه مسئله در فرض حصول قطع، اگه قطع برای ما حاصل بشه. بل و فی فرض حصول الاطمینان، حتی اطمینان هم حاصل بشه که یه درجه پایین تر از قطعه کفایت میکنه، راه درستیه، لکن به شرط عدم توقف حجیت الاطمئنان علی السیره. اگه اطمینان حاصل کنه به شرط اینکه اطمینان در صورتی درسته و کافیه که متوقف نباشه حجیت اطمینان بر سیره، بلا دور پیش میاد. وجود سیره رو میخوایم با اطمینان به دست بیاریم، بعد میگیم اطمینان از چرا حجت بگیم چون سیره میگه، این میشه دور. او اثبات سیره علی حجیتی به طریق قطعی، یا به شرط اینکه اثبات بشه سیره بر حجیت اطمینان با یه طریق قطعی، نه با طریق ظنی. او ما ینتهی الی القطع، یه طریق مثل قطعی، کما لا یخفا. الطریق الثانی التحلیل الوجدانی. این راه دومم بگم برای اینکه قدری جلو بریم دوستان، عقب نمونیم، تا انشاءالله به محدوده هم برسیم. راه دوم تحلیل وجدانی. راه دوم تحلیل وجدانی. ببینید دوستان عزیز، حالا توضیحشو من یه طوری میگم، کسایی که میخوان بنویسن بنویسن، من آرام میگم برای اینکه دوستانی که میخوان متنو بنویسن بنویسن. این راه مهمیه. فیلسوفان جدید غرب هم در همین موضوع یه تحلیلی دارن که حالا به اونم اشاره میکنم. عرضه مسئله خاص یا رفتاری خاص بر وجدان و باورهای درونی، این کامل یه مسئله را، یه رفتاری را، یه چیزی که میبینیم اون را بر وجدان خودمون عرضه میکنیم. یه فلشی جلوش بکشید، یه علامت فلشی جلوش بکشید که نتیجه این میشه، یعنی یه مسئله‌ای که بر وجدان ما عرضه میشه، یه رفتاری رو که به درون ما میبینیم، اتخاذ موضع خاصی درباره آن، نتیجهش میشه یه موضع خاصی درباره اون ما اتخاذ میکنیم، یه قضاوتی میکنیم، یه داوری دربارش میکنیم. اینجا یه نمودار مانند بعد از اتخاذ موضع خاصی درباره آن، یه حالت اینه، یه حالت موضعی که مبتنی بر دیدگاه شخصی و سلایق و علایق شخصیه. گاهی من نفرت پیدا میکنم از اون رفتار، میگم چرا اینطور میگم، خوشم نمیاد، من مطابق میلم نبود این رفتار، همینطور در همین حد. گاهی این گونه است. خب این از گردونه خارجی، زب در جلوش بکشید، این با این کار نداریم. با این حالت، حالت دوم، موضع ما در برابر اون مسئله ربطی به حالات شخصی و علایق و سلایق فردی و صنفی ما ندارد و همچنین ربطی به آن ندارد که آن مسئله یا رفتار مربوط به قوم خاصیه یا مربوط به زمان خاصیه، نه، ربطی به اینا نداره. به درون خودمون که مراجعه میکنیم، میبینیم علت این موضع گیری ما نه سلایق شخصیمونه، نه علایق فردیمونه، نه به خاطر نفرتیه که از قوم خاصی داریم یا از زمان خاصی داریم، نه، به این خاطران نیست. وجدانن بدمون میاد از اون رفتار یا خوشمون میاد، یعنی موضع‌گیری وجدان و عقل ما هست. نتیجه این در اون صورت، یا بنویسید در این صورت، اطمینان حاصل میشود که این فهم وجدانی ما بدان دلیل است که قضاوتی عقلانی درباره آن داشته ایم. به تعبیر دیگر، این موضع ما موضع یک انسان عاقل، به ما هو عاقل در برابر چنین مسئله ای است. و از اینجا نتیجه میگیریم که این موضع گیری ما موضع گیری هر انسان عاقلی است. این یعنی مساوی سیره عقلایی، مساوی سیره عقلایی برای این مسئله. پس ببین سیره عقلایی را چطور فهمیدیم که در این مسئله سیره عقلایی هست یا نه؟ مثلا یه مسئله خاصی که نگشتیم بقیه چی میگن، یه مسئله خاصی رفتار خاصی رو میبینیم، میبینیم ما اونو میپسندیم، مثلا این پسند خودمون رو تحلیل میکنیم، میبینیم به خاطر شخص خودمون نیست یا به خاطر شخص این فاعل این کار نیست یا به خاطر اینکه اون از یه قوم خاصیه، از طیف خاصیه، به این دلائل نیست، بلکه به عنوان یک انسان عاقل این رو پسندیدیم. ما به عنوان عاقل این رو پسندیدیم و از اینجا نتیجه میگیریم که هر عاقلی این رو میپسنده، یعنی سیره عقلایی اینه. اینا یه مدل. میفرماید نتیجه بخش بودن این راه مشروط به دو شرطه، با تحلیل وجدانی به شرطی میتوانیم سیره را کشف کنیم که این دو شرط باشه: اولا آن مسئله مورد نظر از مسائل عام البلوا و عمومی باشه، نه مسئله فقط برای من یا برای فرد خاص، از مسائل عام البلوا عمومی باشه، و ثانیاً مانعی از تحقق آن دیدگاه عملی اون تحلیل وجدانی نباشه، مانع خارجی از تحقق آن تحلیل وجدانی آن دیدگاه عملی نباشه. مثلا یه حاکم جائری این وجود نداشته باشه که بگه هر کس اونطوری رفتار کنه میگیرم میبندمش زندانیش میکنم. از اونجا خب از اگه اینا باشه میفهمیم این سیره عقلایی است. من دوستان اینو تطبیق کنم، بعد گفتم که برخی از فیلسوفان غربم یه راه حل این گونه دادن، پیرامونش توضیح میدم در حد فرصت، آخر جلسه میگم، برای اینکه دوستانی که علاقه نداشتن دیگه بیشتر از این ادامه بدن اون بخشو میتونن حضور نداشته باشن، ولی بحث مهمیه. الطریق الثانی التحلیل الوجدانی، راه دوم برای احراز وجود سیره معاصر تحلیل وجدانی و درونیه. چطور؟ ان الانسان اذا عرضت مسئلتون علی وجدانه، اذا عرضت، ببخشید عرضت بهتره، اذا عرضت مسئلتون علی وجدانه، عرضت هم میشه خوند، هیچ فرقی نمیکنن به نظر، حالا این گونه ترجمه میکنیم. انسان موقعی که مسئله ای را مسئله ای بر وجدانش عارض بشود، یا عرضت مسئلتون عارض شود مسئله ای بر وجدانش، عرضت اون انسان مسئلتن علا وجدانی، مسئله ای را بر وجدانش، و ارتکازی بر ارتکاز درونیش، فرع و انه انساق الى اتخاذ موقف معین فیها، بعد میابه درونن که سوق پیدا میکنه، گرایش داره به اتخاذ یه موقف و دیدگاه معینی فیها در اون مسئله، و کان ذالک واضحاً لدا وجدانه، و این موضع گیری اینقدر واضح است در درونش پیش وجدانش، به درجه کبیره، به یه درجه واضح بزرگ واضح است براش. ثم لاحظ ان ادراک او هذا، بعد ملاحظه میکنه، در اون کاوی میکنه، میبینه که این درک و فهمش غیر مرتبط بالخصوصیات المتغیره، اختلاف الاحوال و الاشخاص، ارتباطی نداره به ویژگی هایی که متغیره به سبب اختلاف احوال و اشخاص، به خاطر این نیست که این رفتار یا این مسئله مربوط به اون فرده، به این فرده، اون تونه من کون هم اهل زمان خاص، به این تفسیر اون اختلاف، اختلاف احوال و اشخاص، این که اون اشخاص اهل زمان خاصی هن یا مکان معین یا قوم زی ثقافت معینه یا قوم دارای فرهنگ معینی و غیر ذلک، نه مربوط به اینا نیست، میگه بلکه این قضاوتش و این داوریش و این موقفش مربوط به اینه که وجدان انسانی داره، نه سلایق و علاقه خاص. موقعی که این گونه باشه یمکن ان یستوثق من ان ما ادرکه به وجدانی موقف عقلانی عام، ممکنه اطمینان پیدا کنه به این که آن چیزی که ادراکش کرده به وجدانهی با وجدان و درون خودش ادراکش کرده موقف عقل عقلایی عامه، موقفون عقلاییون عام، همه این گونه. توضیح دادم دیگه، در خارج نوشتید هازا ولیکن، این نکته رو داشته باش، لیکن صحت و طریق المذکور مشروطون به امره. این طریق دوم بخواد درست از آب در بیاد نتیجه بخش باشه مشروط به دو امره. الاول عموم الابتلا بالمسئله، اون مسئله ای که این قضاوت رو دربارش داره عام البلوا باشه. الثانی عدم و مانع من تحقق ذلک الموقف، مانعی از تحقق خارجی اون دیدگاه و اون رفتار و اون قضاوت نباشه، که هجر سلطات، مثل منع سلطه ها و قدرت، منع حکومت. الا ان شرطین لا یحتاج الیهما، توجه داشته باشید که به این دوتا شرطی که همین الان گفتیم نیازی نداریم در اثبات سیره خاصه. در اثبات سیره خاصه نیازی نداریم به این دو شرط، سیره خاصه سیره مربوط به زمان یا مکان خاصی. الا بالاضافه الى الحدود التي اردنا اثبات السيره فيها، جز نسبت به حدود و قیود، قیودی که می‌خواهیم اثبات کنیم سیره را در اون حدود و قیود. فلا بد ان تكون مورد الابتلا في تلك الحدود، پس چاره‌ای نیست که باشد اون رفتار، اون سیره خاصه، اون رفتار مورد ابتلا در اون حدود و قیود. ولم یکن هناک مانع من اتخاذ الموقف الخاص فیها، و مانعی هم از اتخاذ موقف خاص در اون مورد نباشه. پس میفرمایند در اثبات سیره خاصه به این دو شرط نیازی نداریم جز برای تعیین حدود و ثغور سیره خاصه. این گونه میتونیم بگیم. این اصل راه دوم. دوستان عرض کردم برخی فیلسوفان غرب هم تحلیلی شبیه این دارن برای فهم ارزش‌های اخلاقی عمومی. در فلسفه اخلاق یه فیلسوف برجسته آمریکایی است، چند سال پیش از دنیا رفت، آقای جان رالز، تئوری پرداز عدالت. موقع از دنیا رفت رسانه‌ها نوشتن فیلسوف عدالت از دنیا رفت. کتابایی داره درباره عدالت، برخیشون هم ترجمه شده به زبان فارسی، قالب کتاب و مقالاتشون ترجمه شده. از قوی‌ترین مدافعان لیبرال دموکراسی هست، مدافعان معاصر لیبرال دموکراسی. در فلسفه اخلاق یه تئوری داره به نام ویل آف ایگنورنس، ویل آف ایگنورنس، پرده جهل، تئوری پرده جهل. آقای جان رالز حرفش شبیه همین راه دومیه که مؤلفین محترم این کتاب آوردن، که اگر از دیدگاه جان رالز مطلع بودن به نظرم اینجا رو بهتر و قویتر هم میتونستن بنویسن. حالا من کتاب رو دارم توضیح میدم، این توضیح تکمیلی هم دارم بیان میکنم برای دوستانی که علاقه‌مندن دنبال کنن. آقای جان رالز اینطوری میگه، میگه ما برای اینکه بفهمیم آیا یک ارزش اخلاقی عمومی هست یا نه، یا به تعبیر دیگر مثلا عدالت خوبه یا نه، امانتداری خوبه یا نه، راه فهم خوبی امانتداری چیه؟ میگه ما بیایم خودمون رو در پشت پرده ای از جهل قرار بدیم. جهل نسبت به چی؟ جهل نسبت به خصوصیات فردیمون. اینکه من مردم یا زنم، اینو فراموش کنم. اینکه من کوچکم یا بزرگم، فراموش کنم. جهل نسبت به ویژگی های ملیتی و دیانتی، اینکه من ایرانیم یا آمریکایی، اینو در نظر نگیرم. اینکه من مسلمانم یا غیر مسلمان، اینو در نظر نگیرم. همه یه چیزایی که باعث امتیاز میشه را پشت پرده ای از جهل بندازم، غفلت یا پرده غفلت، غفلت کنم از اینها. حالا من به عنوان یک انسان، به ما هو انسان، پشت این پرده هستم. میخوام بگم امانتداری خوبه یا بده؟ هر قضاوتی کنم این قضاوت کلی انسان هاست، چون من به عنوان احمد حسین شریفی که این قضاوت رو نکردم، من به عنوان ایرانی که این قضاوت رو نکردم، من به عنوان ایرانی شیعی که این قضاوت رو نکردم، من به عنوان یک مسلمان این قضاوت رو نکردم، من به عنوان یک آسیایی این قضاوت رو نکردم، من به عنوان یک مرد این قضاوت رو نکردم، من به عنوان یک مثلا سفیدپوست این قضاوت رو نکردم، من به عنوان انسان این قضاوت رو کردم. اینجا میتونیم بگیم همه انسان‌ها امانتداری را خوب می‌دانند. امانتداری این راهیه که ایشان بیان کرده، نقد و بررسی هایم شده، بنده هم در برخی از نوشته ها نقدهایی بر دیدگاه جان رالز داشتم و نکات مثبتش هم البته بیان کردم، دیگه بیش از این توضیح نمیدم. پس راه تحلیل وجدانی این گونه میتونه راهی باشه برای احراز سیره و عرف و نظر عامه مردم. به همین اندازه بسنده میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.